به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهنوی کارشناس برنامه هستیم. سلام علیکم آقای دهنوی، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، سپاسگزارم. همدم خدمت همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند عنایتش شامل حالمون بشه و بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب سوالاتی رو آماده پخش داریم و احیانا سوالاتی کتبی، با هم این سوالات رو خواهیم شنید. اولین سوال رو دوستان پخش کنند.
من دختر دارم 13 سالشه. برای تشویقش که نماز بخونه براش مثلا جایزه تعیین میکنیم و اینا، خواستم ببینم درسته یا نه. مثلا با هم مثلا برای مثلا میگم اگه نماز تو هر روز به موقع سر وقت بخونی مثلا من انقدر بهت پول میدم یا انقدر بهش تشویق میدم، خواستم ببینم درسته یا نه.
بله، خب شاید این سوال بیشتر در مورد کارهای دینی و برنامه‌های مذهبی بیشتر به ذهن میزنه. درسته ما تشویق بکنیم به یک امر دینی با پول مثلا؟
بله
بفرمایید. آیشون مورد مثال مورد نماز رو مثال زدن، ولی میشه در موارد دیگر هم پیش میاد، روزه از قرآن خوندن یا کار دیگه است.
شاید حساسیت قضیه رو نماز البته بیشتر باشه.
بله بیشتر.
شاید روی حتی واقعا روزه، رفتن به محافل مذهبی، کارهای مستحب دینی و اینا، اون حساسیتی رو که من میخوام در مورد نماز عرض بکنم نداشته باشه.
بله.
با توجه به روایتی که داریم و دستورهایی که داریم، تشویق برای نماز نباید حالت مزد داشته باشه. این عبادت عبادت تاجرانه میشه و حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. نماز یک رابطه عاشقانه بین انسان و خدا هست. خوبه که ما اینو از همون کودکی برای بچه‌ها جا بندازیم. البته مخالفتی با تشویق نداریم ما، ولی عرض می‌کنم یه جور دیگه باید باشه. اینکه این نماز بخون، اینم 500 تومن، بعد نماز بعدی اینم 500 تومن، مثلا اینم 200 تومن، به ازای هر نمازی که میخونی من 200 تومن بهت پول میدم، این رو ما برای نماز صلاح نمیدونیم، اما از تشویق غافل نمیشیم که عرض خواهم کرد. چون نماز یک رابطه عاشقانه بین انسان و خدای خودش هست، بعد این تشویق یه جور دیگه باشه که توضیح خواهم داد. نماز باید برای سپاسگزاری از خدا باشه، یعنی ما اینو برای بچه‌ها جا بندازیم که چون ما خدا رو دوست داریم و میخواییم شاکرش باشیم، میخواییم به جهت نعمتاش او رو سپاس بگیم، نماز میخونیم و میخواییم ارتباطی عاشقانه با خدای خودمون داشته باشیم، با خدا حرف بزنیم. ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. اینو باید برای بچه جا انداخت که نماز خلاصه باید برای سپاسگزاری از خدا باشه. اگرچه این چنین اتفاق افتاد، این عبادت عبادت احرار میشه، عبادت آزادگان میشه. خب آقا بالاخره چیه نظرتون؟ ما برای نماز تشویق بکنیم؟ بله تشویق، حتی مادی، حتی پول اب نداره، یا چیزای مادی، اما برای نماز خصوص نماز نامنظم باشه، نامنظم باشه، دو خط در میون باشه، برای کلیت دینداری او باشه. لزومی نداره شما بگید چون این نمازو خوندی بیا اینو برات گرفتم، چون این نمازو خوندی خدا رو شکر که بچه خوبی دارم، حتی بچه نمازخونی دارم. ببینید این عیب نداره عزیزم، اینو بگی چون نماز خونی، چون متدینی، چون دوستت دارم، خوشحالم ازت، از دستت خوشحالم، ولی نفس نماز خوانی عیب نداره.
بله.
ولی موردی برای نماز باشه، این رو من صلاح نمیدونم. عیب نداره نامنظم باشه، ولی کلیت دینداری باشه، ولی نفس نماز خواندن و نماز خوانی باشه. افزونه بر این، از تشویق‌های معنوی هم غافل نشیم ما. خیلی وقتا خانواده‌های عزیز ما تو بحث روش‌ها، وقتی اگر از ایتالیاتون باشه بحث روش‌های تربیت رو داشتیم، ما به بحث روش تشویق رسیدیم. 4-5 نوع روش تشویق گفتیم، نوشتاری، گفتاری، عملی، مادی، معنوی. ما تشویق‌های معنوی هم داریم، مثلا او رو ببوسیدش، حالا یه بار براش یه چیزی می‌خری، دوبار دیگه ببوسیدش وقتی نماز می‌خونه، سرش رو بگیرید، پیشونیش رو ببوسید، سرش رو ببوسید و بگید خدا رو شکر می‌کنم که بچه خوبی بهم داده، وقتی نماز میخونی پسرم دخترم لذت میبرم، احساس آرامش میکنم، افتخار میکنم به فرزندم. اینا رو بگید و پیشونیش رو ببوسید، خیلی نوازشش کنید، بهش توجه کنید. نماز میخونه، نمازش تمام میشه، نگاه محبت آمیز بهش بکنید. شما گمان میکنید این کم روی او اثر داره؟ حتی واقعا در مواردی بچه‌ها اینا رو بیشتر دوست دارن تا توجهات مادی، بالاخره با اون نداشتنش یه جوری کنار میان، ولی با این خلأهای عاطفی خیلی نمیتونن کنار بیان. برای تثبیت عبادت احرار، همون عبادت از روی آزادگی، خوبه بچه‌ها رو شما با فلسفه نماز هم آشنا بکنید در کنار اون تشویق‌ها، برای اینکه حالا تثبیتش بکنید که خودشون دیگه خلاصه بخونن، نه برای پول، برای همون ارتباط با خدای تبارک و تعالی. فلسفه نماز رو به بچه‌ها آموزش بدید، مثلا بدونن که نماز باعث تکامل روحشون میشه، بدونن باعث آرامش روانشون میشه، آدمای نمازخون آروم‌ترن. بعد آثار نماز رو به بچه‌ها آموزش بدیم، خیلی خوبه، این تثبیت میکنه. ما این کارا رو بکنیم به جای تشویق پولی با بچه‌ها. تشویق که عرض کردم بکنیم، مادی معنوی اونا سر جای خودش، ولی از اینا هم غافل نشیم. مثلا آموزش نعمت‌های، این یکی از آثار نماز نعمت‌های الهیه که خدای تبارک و تعالی نعمت، این همه به ما نعمت داده پسرم عزیزم، این به خاطر نماز توئه که تو نماز می‌خونی، خدا بهت نعمت داده، به ما نعمت داده. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا، کسی که از یاد من روی برگرداند زندگی سختی خواهد داشت. یا مثلا اشاره به توفیقات الهی بکنید، این همه توفیقی که تو، من، پدر، خانوادمون داریم، این به جهت نماز ماست، به جهت توجهمون به خداست. و دوری از فساد جا بندازیم برای بچه‌ها که ما اگر بخوایم مسئول بمونیم از انحرافات باید نماز بخونیم. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ما اگر این نکات رو رعایت بکنیم، به نظرم میاد بچه‌هامون همون نماز درست صحیح رو انشالله خواهند خوند، و اون تبعات منفی نماز با پول که حالا دیگه شرطی هم میشه، کم کم به جایی میرسه. آخه ببین تبعات منفیش اینه، میگه که اگه 4 روزم نخوند، نمازشو نخوند، شما بگید که ازم چرا نماز نمیخونی، خب پول ندادی، شما پول بده، شما 400 دیار بده، 200 دیار، 500 دیار بده تا بخونم. حالا دیگه برای شما شرط میذاره، میگه شما پول بده من نماز میخونم. خب این چه نمازیه، ارزش نداره. بعد حالا کم کم هم یه سری پیامدهای منفی دیگه هم داره، کم کم هم چون به خاطر پول داره میخونه دیگه وضو هم نمیگیره، بعد دیگه وای میسه فقط کله ملق میزنه، نقره کنقره نقار، روایت از رسول خدا، مثل کلاغ نک میزنه به زمین. نماز خون دیگه، پول رو بگیره. حالا لذا خوبه که ما اصل نماز رو و ارزش نماز رو برای بچه‌هامون جا بندازیم.
بله، خب سپاسگزارم از شما. اجازه بدید یک سوال کتبی رو مطرح بکنم از خواهر شنونده‌ای که درباره فواید و ضررهای بازی‌های کامپیوتری پرسیدند. البته حالا این بحث چون بحث روز هست، در واقع روز رواج زیادی پیدا کرده، قبلا هم مطرح شده، در حد اندازه فرصت برنامه بهش بپردازید. مخصوصا این سوال برای خانواده‌ای که در محیط‌های آپارتمانی و محیط‌های کوچیک در واقع زندگی می‌کنن، که خب واقعا بچه‌ها نمی‌تونن خیلی از فضای بیرون استفاده بکنن و مجبورن بچه‌ها رو با این گونه بازی‌ها سرگرم بکنن، فکر می‌کنم خیلی مناسبه که بدونن آشنایی بیشتری داشته باشن.
ما قبلا البته این سوال احتمالاً بعد از اون پاسخ ما بوده که وقتی راجع به کامپیوتر و فواید، یعنی کلاً آیا دستگاه داشته باشیم نداشته باشیم، ما مطرح کردیم. اشاره‌ای هم به بحث بازی‌ها شد و من فوایدی رو برای بازی‌ها برشمردم. سوال مطرح فرمودن که
و انواعش هم البته
بله
بحث شد درباره فایده‌هاش و انواعش،
اینا همه رو گفتیم، ولی در مورد بازی فقط اشاره کردیم که بازی اگر شرایطی که ما میگیم داشته باشه، همش ضرر نیست و فوایدی داره، بیشتر توضیح خواستن که من عرض بکنم.
بله،
بازی‌های کامپیوتری فواید بسیاری داره، فوایدش زیاده، برخلاف تصور و تلقی خیلی ها که همش ضرره، ما این اعتقاد رو نداریم. ما معتقدیم فایده داره. مثلا یکی از فوایدش آموزشه. در قالب همین بازی ها بچه ها موتور سواری، ماشین سواری، زندگی، مثلا ما نرم افزاری داریم، گیم هایی داریم، بازی هایی داریم که زندگی رو یاد میده. فوتبال، مهارت های شناختی و تقویت مهارت های ادراکی، حافظه، تصمیم گیری خیلی کمک میکنه. مثلا تو همین مهارت‌های حافظه، یه دور بازی رو رفته یه جایی دوچار مشکل شده، دور دیگه میره اونجا مشکلش رو حل میکنه، اینو تو حافظش نگه میداره که پس توی دوره بعدی باید این کار رو بکنه که بتونه از این مرحله رد شه. بعد قدرت تقویت مهارت تصمیم گیری، چون تو این بازی‌ها تصمیم گیری لحظه‌ایه دیگه، و اگر یک لحظه 2 ثانیه دیر بجنبه در اون بازی دوچار مشکل میشه. افزایش میزان دقت، دقت بچه‌ها خیلی تو این بازی‌ها بالا میره. سر در آوردن از قاعده بازی با آزمون و خطا. اصلا خیلی از این بازی‌ها آزمون و خطا است دیگه. ای میره میآزماید، دوچار مشکل میشه، دوباره آزمایش میکنه. ما این به این شیوه میگیم شیوه آزمون و خطا. با آزمون و خطا خلاصه میخواد برسه به اون هدفی که در بازی هست. بعد قدرت مواجهه با مشکلات، چون که واقعا تو این بازی ها به هر حال مشکلاتی سر راه این کودک ما هستش که باید با اون مشکلات مواجه بشه، اون مشکلات رو از سر راه خودش برداره. سرعت عمل، هماهنگی مغز و دست، چون این مغزه که به دست فرمان میده، حالا با کیبورد یا با دستگیره‌ها و ابزار مختلف که اگر هم بازی بکنه، بالاخره این مغزه که فرمان میده به دست و باید دست فرمان مغز رو عمل بکنه. ما به این میگیم هماهنگی بین مغز و دست که در حقیقت سرعت انتقاله. این ما بهش میگیم سرعت انتقال. هماهنگی چشم و دست، باز چون این دوتا با هم دیگه باید کار بکنن. جالبه جناب آقای بهرامی بدونید که در غرب، حالا در اینا کتابای غربی ها دیدم چیز جالبی هم هست که بعضی از متخصصان برای بعضی از اختلالات رفتاری بچه‌ها و حتی گاهی اختلالات عصبیشون از این بازی‌ها استفاده می‌کنن. بازی درمانی بازی خود مربی با بچه هاست که مشکل او رو در قالب بازی حل میکنن، اما حالا روی آوردن به این سمت هم. مثلا جبران ضعف اعتماد به نفس، این بچه اعتماد به نفس نداره، یه بازی ساده ای رو بهش هم کمک میکنن، حتی گاهی زمینه های بردنش رو هم فراهم میکنن که بازی کنه ببره، یه مرحله بره جلو، تشویقش کنن، بگم باریکلا ماشاءالله ببین رفتی جلو، مرحله دوم، مرحله سوم، اعتماد به نفس پیدا میکنه، اون حالت خودباوری. و در مواردی برای مثلا ناخن جویدن دستش رو مشغول، چون ما قبلا هم تو بحث ناخن جویدن گفتیم که یکی از راهش اینه که دست بچه‌ها رو مشغول کنید شما. خب اینم بازی هم خودش دستا مشغول میشه، مشغول با کیبورد هست و اینا.
بله
ناخن میجوه، با خودش ور میره، با موهاش ور میره، با موهاش ور میره. از این راه حتی برای ببینید اختلالات بعضی از درمان بعضی از اختلالات هم استفاده میکنن. در بازی های مبارزه‌ای هم فایده هست. خیلی ها، حالا اینایی که گفتیم برای نوع بازی هاست، خانواده های عزیز تلقیش اینه که در بازی های مبارزه‌ای جنگی اون دیگه اصلا فایده نداره و همش ضرره. نه، اونم فایده داره. مثلا مبارزه با بدی ها و کمک به دیگران، خب این در مقابلش یک دشمنه دیگه، ایشون میخواد این دشمن رو سرکوب بکنه. خب این دشمنه بالاخره و او سمبول و جلوه بدیه، این خودش یک نقش خوبی داره، حالا مثبته، حالا اون منفیه و میخواد با اون مبارزه بکنه و بره. به طور معمول هم حالا در این بازی ها میخوان برن کسی رو نجات بدن، البته حالا در موارد زیاد اون که در حبسه خانومه. خب این میشه به بچه ها خط داد که مثلا اون چیز قولیه، حالا مثلا آبجیته یا کسیه، خانوم محترمیه، ولی این باید ما دیگه روش کار کنیم. حالا ظرافتکاریه داره که مبارزه با بدی ها، کمک به دیگران، دشمن ستیزی و مهمتر از همه اینو تو بازی های مبارزه‌ای و جنگی تخلیه احساسات. من در همون زمانی که این سوال رو مختصر جواب دادم همین مثال رو عرض کردم که اکبر و اصغر دوتا داداشن، اکبر بزرگ است، اصغر رو حسابی زده، اصغر میخواد داداشه رو بزنه، نمیتونه، زورش نمیرسه دیگه، اون بزرگتره، میره کنار دستگاه میشینه، خودش اصغر قهرمانه بازی از اون دشمنه رو اون رو به بیار میکنه، اکبر شروع میکنه بزنن، حسابی میزنه، له و لوردش میکنه، بعد میگه آخش الحمدلله پدرش رو در آوردم، خیالم راحت شد دیگه، تخلیه میشه. اینم ناگفته نماند که به هر حال یک فایده است. گذشته از این که بازی های مبارزه‌ای نیاز عاطفی پسر هاست، لذا شما ببینید نوع دختران روی کردی ندارن. خب پس معلوم میشه دخترها اصلا ذاتاً دوست ندارن، نیازشون نیست. خب اگر این یه چیزی میبود که مورد نیاز پسران میبود، خب اونام دنبالش نمیرفتن. من فقط یه توصیه دارم برای بازی های خشن و مبارزه‌ای که حتما این بازیایی که برای بچه‌ها به ویژه کودکان، حالا نوجوان که بچه‌ها میشن دیگه، به نظرم میاد ما تو این قسمت اقتدارمون از دست میدیم، ما دیگه باید فرهنگ سازی کرده باشیم. واقعا شما برای نوجوان 17 سالتون شما میتونید سی دی بازی بگیرید؟ نمیتونید دیگه. خب اون خودش میره میخره و اصلا صلاح نیست، چون به هر حال اون بعد استقلالش هم مهمه. دوستان کامپیوتریش سی دی میدن، میگیرن، میخره، نوجوانه دیگه، حالا 16 سالشه، حتی کمتر 14 سالش هم هست دیگه، ما به نظر میاد ما دیگه نمیتونیم. ولی در دوران کودکی خب ما هستیم که لوح‌های فشرده رو برای بچه‌ها می‌گیریم. حتما خودتون ببینید در موارد این بازی‌های مبارزه‌ای و خشن زیادی خشنه و چندشاوره، کله یه طرف رو میکنه، بعد داره میکشه، این نخواهش هنوز وصله، همینجوری میاد بیرون، یه حالت خون میپاچه، خیلی چندشاوره و این روی روح و روان بچه ها اثر میذاره. حتما بازی‌های مبارزه‌ای رو خودتون و جنگی و خشن رو ببینید و بعد در اختیار فرزندانتون قرار بدید. روی این بازی‌های به ویژه خب مبارزه‌ای و خشن اینا اختلاف بین متخصصان جدیه. اینم تلقی درستی نیستش که همه مخالفن ها، در غرب هم اینجوری نیست. شما میدونید که متخصصانی در این زمینه هستن که مخالف نیستن. البته ما نظر خاصی داریم عرض میکنم به عزیزان. مثلا آقای باری گانتر، اگر حضرت علی یادتون باشه، ما یک در یکی از همین برنامه کتابی از ایشون معرفی کردیم راجع به بازی های رایانه‌ای و بازی های کامپیوتری، از آقای باری یا بوری گانتر، که ایشون اصلا در همون کتاب میگن این که بازی های رایانه‌ای ضرر دارد افسانه ای بیش نیست، افسانه است. و برخی از اونایی که باز مخالفتی ندارن با بازی ها میگن اینایی که انتقاد میکنن انتقاداشون بدون شواهد علمیه، همینطوری خلاصه یک نظری است ولی شواهد علمی خلاصه پاش نیست. اما چیزی که ما میگیم، حالا ما نه اونور نه اینور نمیگیم افسانه است و نه میگیم که شواهد علمی نداره، ما عرضمون اینه که عزیزان، خانواده‌های بزرگوار، در قضیه بازی ها، به ویژه بازی های کل بازی ها و به ویژه بازی های خشن و مبارزه‌ای، زیاده رویش قطعا نامطلوبه. این باید قطعا اندک باشه و محدود باشه تا هم فواید رو داشته باشه، هم اقناع بشه پسر شما، چون دختر شما که غالبا نمیره سراغ این بازی ها، اقناع بشه، اون روحی مردونش به هر حال ارضاء بشه که عرض کردم نیاز عاطفیش، اون فوایدش هم بهش برسه، ولی از این ور ما جلو ضررهاشو بگیریم. اون چیزی که من اصرار دارم اینه که بازی‌های کامپیوتری، مبارزه‌ای، خشن به ویژه، زیاده روی در اونها جداً خطرناکه. حالا عرض می‌کنم مشکلاتش و ضررهاش رو، در حد مطلوب باشه و کم باشه. شما اگر بخواید همین کمش رو هم جلو بچه‌هاتون رو بگیرید، بدونید اون چون نیاز عاطفیشه و دوست داره، بچه ها پسر ها عاشق این بازیان، شما تو خونه هم جلوشو بگیرید میره گیم نت و اونجا خطرهای بیشتری در کمینشه، اونجا دو تا دوست بد، اونجا تبعات و پیامدهای منفی داره. شما جلوشو بگیرید چون نیاز عاطفیشه، اون با هر دغلی هم چشته و فریب شما رو فریب میده، میره خونه رفیقش به بهانه درس خوندن میره و اونجا بازی میکنه، هم هدف شما تأمین نشده چون او به هر حال بازی کرده، افزونه بر این ممکنه این سری تبعات منفی هم کنارش باشه که اون خطرناکه. اگر توی این بازی ها زیاده روی بشه مشکلاتی داره. ما اون موقع فواید رو گفتیم، مشکلات رو نگفتیم، چون سوالشون فرمودن توضیح بیشتر بدید. حالا ببین اگر زیاده روی بشه مشکلاتش چیه؟ یک، مشکلات جسمی، این مفصل ها و ماهیچه های انگشتان میدونید دوچار مشکل میشه اگر زیاد بچه ها بازی کنن.
بله.
احساس کرختی در انگشتاشون میکنن و بعد تو تکالیف درسیشون مشکل دارن بچه هایی که زیاد روی میکنن، راحت نمیتونه مشق بنویسه، خوشخط نمیتونه، دستاش زود خسته میشه، انگشتاش احساس میکنه زود درد میگیره، درد گردن یکی از مشکلات بچه هایی که زیاد کنار دستگاه میشینن و مستمر گردنشون درد میگیره، ناراحتی چشم. مهمتر از اون در بچه‌هایی که یه مقداری وزنشون هم بیشتره، اضافه وزن، اصلا یکی از عوامل چاقی بچه همین نشستن زیادی روبرو تلویزیونه و کنار دستگاه. در مواردی هم بچه‌ها، کودکان، ادرارشون نگر می‌دارن، وقتای بازیشون طولانی میشه و این نگه داشتن ادرار هم که خود حضرت علی میدونید مشکلاتی داره که برای بچه‌ها ضرر داره، برای آدم بزرگا هم ضرر داره، همچنین بچه‌ها. یه سری مشکلات روحی هم داره، مثلا توهم، چون نه اینکه اینا همه مجازه دیگه، یک دنیای مجازیه، بچه ها رو از واقعیت ها دور میکنه و این چیز خطرناکیه. ما بچه های ما میخوان تو همین دنیای واقعی زندگی بکنن، میشن این آدم های اهل توهم. استراب میاره زیادش برای بچه ها و بعد در موارد مبتلا به شب ادراری میشن. در مواردی هم البته نگران نکنم خانواده‌های عزیز رو، بچه هایی که زمینه داشته باشن در موارد حمله های خفیف سر هم این نتیجه بازی زیاده و بازی های کامپیوتری است. مشکلات خانوادگی هم افت تحصیلی. اما یکی از چیزایی که خب ما دیگه سالها افتخار خدمتگزاری خانواده محترم رو داریم، مینالن افت تحصیلی بچه هاست و میگن آقا مهمترین عاملش هم کامپیوتره. این تمام وقتش خلاصه کنار دستگاه. خب چرا گذاشتید؟ چرا اجازه دادید؟ میتونید محدود کنید. به ویژه کودکان، به ویژه تا سن 11 و 12 هنوز بچه‌ان، کودکان، اقتدار ما جواب میده. ما میتونیم با اقتدارمون محدود کنیم بچه‌ها رو. اون 12 به بعد، حتی به نظرم میاد تا 13 و 14 ما هنوز اقتدار داریم. از 14 به بعدم اعتبار ماست دیگه. اگه ما آدمای خوبی بوده باشیم در این چند ساله، بابای مهربونی بودیم، منطقی بودیم، به خواستای منطقیش توجه کردیم، حالا نهیش کنیم میپذیره. حالا محدودش کنیم چرا نپذیره؟ دیگه 14 15 به بعد اعتبار ماست که کار میکنه. اقتداره دیگه خیلی فایده نداره. افت تحصیلی، در مواردی دسترسی به جیب بابا و کیف مامان. چرا؟ چون زیاد بازی میکنه. حالا تو خونم که شما اجازه نمیدید، میره گیم نت. خب اونجا پول میخواد، بعد پول بدن بچه‌ها. پول تو جیبش تمام میشه، پول کم داره، مجبور میشه به جیب بابا و کیف مامان هم دسترسی کنه و مشکلات اجتماعی، انزواجویی. نوع بچه‌ای که زیاد کنار دست که اصلا خیلی اهل آدم و معاشرت نیستن. خیلی با دیگران نمیجوشن. اما اگر محدود باشه مجبوره با دوستان بره، تو کوچه‌ام بره، فوتبال هم بازی کنه، با رفیقاش هم باشه، اون حس تعلق به گروهش هم اقناع بشه و خشونت طلبی زیاد بشه. اینا به هر حال اینکه اینقدر داد میزنن میگن بچه‌ها خشونت طلب میشن درسته، ولی اگر زیاده روی باشه، کم باشه، اندک باشه، محدود و حساب شده، نه همون فواید رو داره و جنگ طلبی. ما برای اینکه باز تأکید میکنم، چون نوع این بازی ها ممکنه تصاویری داشته باشه در مواردی نامستهجن، در موارد تصاویر مستهجنی که صلاح نیست برای بچه ها، و در موارد هم تصاویر عاطفیه، یعنی مستهجن نیست ولی عاطفیه. اما موردی که عرض کردم کلشو میکنه و لهش میکنه و مثلا اینا، حتما بازم تأکید میکنم سیدی هایی که برای بازی بچه ها میگیرید عزیزان، حتما خودتون اول ببینید و بعد در اختیار بچه ها بذارید. همینجوری نگیرید بیارید براشون و در اختیارشون قرار بدید.
بله متشکرم. البته بازی کامپیوتری به معنی عامش فقط مال با دستگاه رایانه نیست، اما خب رایانه اینقدر تنوع توش هست و رواج پیدا کرده که بیشتر در این باره میشه گفت بحث مطرح میشه.
بله پلی‌استیشن، بله، سونی، بله میکرو، اینا خب همشون، آتاری، حالا اونا که دیگه احتمالاً از رده خارج شده، ولی هنوزم اگر بعضی حالا خانواده به تناسب تمکن مالیشون و اینا این چیزا رو دارن فرقی خیلی نمیکنه.
بله. بله من حالا چون که شما در مقدمه پاسختون اشاره کردیم به اینکه حالا معمولاً میگن که همش ضرره، ولی نه، من فکر میکنم علتش این است که علت اینکه همچین تلقی هست اینه که این بازی‌ها اینقدر جذابیت داره، نه فقط برای بچه‌ها بلکه برای بزرگترها حتی. خب مثلا دستگاه گوشی همراهی که امروز تو بازار میاد معمولا چندین جور بازی روش هست. من موارد متعدد دیدم که آدمای بزرگ و واسه مثال بالا تو ایستگاه اتوبوس، تو تاکسی، تو صفحه مثلا جایی وایس و مشغول بازی هستن. این نشون دهنده که فقط برای بچه‌ها نیست، واقعا اینقدر جذابیت داره که من فکر می‌کنم اینکه همش بدی‌هاش رو میگن به خاطر اینکه جذابیتش به اندازه کافی میکشونه و حالا ما هستیم که باید جلوشو بگیریم که زیاده روی نکنه. بله. شاید به این خاطر باشه.
بله.
حتی چند وقت من شنیدم که در اخبار پزشکی شبکه خبر گزارش میگفت در مورد گروه تحقیقاتی که کار مفصلی در مورد آثار این گونه دستگاه کردن، مثلا اثر منفی که روی نوک انگشت ها میذاره که
بله.
و به خاطر فشار زیاد اینا اشاره کردین شما و اینکه چه تحقیقات در این باره دارن انجام میدن.
درست.
با اینشون به خاطر اینکه چون زیاده روی میشه
بله.
به این ما رو به این وامی داره که بیایم بیشتر بدی ها رو بگیم که زیادی به طرفش نرن. ولی خب همونطور که شما اشاره کردین در درست هم بود، اینکه باید بشناسیم.
بله.
نه از فوایدش خودمون رو محروم بکنیم و خانواده رو، مثلا که عرض کردم با این فضای امروز جامعه هم که تو خونه های قوطی کبریتی دیگه واقعا بچه‌ها این بازی دارم نداشته باشن، شاید آدم واقعا مستعجل مونه که چه چیزی برای بچه‌ها فراهم بکنه.
یعنی جناب بهرامی ببینید، من عرض نهاییم اینه که اصلا ما سلمنا و فرض می‌ذاریم که این بازی‌ها ضرر داشته باشه. اصلا فرض می‌کنیم که من معتقد نیستم، اما اصلا فرض می‌کنیم ضرر داشته باشه. ما اگر منع بکنیم، ضرر بعدیش این که میره گیم نتور خونه رو اون بیشتره. یعنی ما در حقیقت اگر اینو حالا بپذیریم که ضرر داره، که من معتقد نیستم و همچنان معتقدم کمش فایده داره، دفع افسد به فاسد ما داریم میکنیم. ببینید ما دفع افسد به فاسد میکنیم، چون اگر شما فرزندتون اجازه ندید، بدونید اون چون واقعا شیفته این بازی هاست، اصلا شیفتم نباشه وقتی میره مدرسه کم میاره. میدونید رفیقا بچه‌ها همه دارن میگن بازی جی تی آر رو دیدی؟ این نسخه ورژن جدید تو گرفتی دیدی؟ اون گیج و بیج بنده خدا اجازه ندادید. اصلا حداقل به اینکه کم هم نیاره اون بالاخره وسوسه میشه بره یمنت ها بره این کلوب ها بره بازی کنه و اون خطراتی که عرض کردم. ولی بازم تاکید میکنم محدود کنید، حساب شده باشه، برنامه ریزی بکنید و بچه ها رو از کمش معنا نکنید.
بله. اینو تا اضافه کنم حالا گویا قات شنوندگانی که زنگ میزنن به برنامه میگن که موجی برنامه خیلی پر حرفی میکنه.
اختیار دارید. ما استفاده میکنیم جامعه برنامه.
حالا بالاخره عدد دوستان هست ما هم محترم میشیم. ولی نکته که زیاد من خودم دقت کردم و برام ملموسه این که این زیاد روی تو اینها خیلی وقتا اصلا بچه‌ها رو از بازی‌هایی که جنبه ورزشی داره تحرک بدنی محروم میکنه و این خیلی به نظر من بد هست. که حالا تو جامعه ما امروز خیلی مردم علاقه دارن به ورزش، ولی به چی؟ به ورزش تماشا کردن، به خوندن روزنامه‌های ورزشی. اما چند نفر از کسانی که فوتبال تماشا میکنن پای تلویزیون یا روزنامه‌های ورزشی میخونن اهل ورزش هستن؟ خیلی کم. لذاست که این نکتهش هم فکر کنم قابل توجه باشه. خیلی متشکرم. نکته دیگری دارید؟ خب بشنویم سوال دیگه رو از شنوندگان.
ببخشید می‌خواستم بگم دخترم کلاس سوم ابتدایی بعد این خیلی نسبت به درسش به بی توجهه. بعد ضمناً توی وسایلش مثلا کشورش همیشه نامرتب. یه چند بارم به روش‌های خودم که مثلا از نظر تربیتی صحیح باشه حالا خودم دستش گرفتم مرتب کردم گفتم سعی کن مثلا همیشه دیگه بار دیگه خودت این کار انجام بدی، مثلا نسبت به لباسش میاد پرت میکنه این ورم و بعد به دستید علاقه نشون نمیده. حسی میگم اینگاه تو ذهنش نمیده، نمیدونم حالا چجوری باش برخورد کنم.
بله خب جناب آقای دهنویشون چون دوتا سوال مطرح کردن، سوال اولشون رو که درباره بی‌نظمی و انجام ندادن برخی کار شخصی است رو بفرمایید. اگر فرصت شد سوال دومشون رو هم خواهیم شنید پاسخش رو و الا در برنامه آینده.
بله با توجه به اینکه ایشون دختر خانم سوم ابتدایی هستن و هنوز کودکن، البته در مورد نوجوان هم همین جواب هست ولی با یه ظرافتهایی جهت تفاوتایی. شما سعی بفهمید اولا زمینه های نظم رو فراهم کنید. مثلا یکی روش و الگویه خودتون منظم باشید، خودتون چادرتون، مانتو و پدرشون، لباسشون، وسایلشون رو این ور اون ور نذارن، سر جاش قرار بدن. نکته دوم شخصیت او رو تکریم کنید. چه ربطی آقا داره تکریم شخصیت به نظم؟ به طور معمول وقتی بچه‌ها شخصیتشون گرامی داشته بشه خودشون براشون کسر شأنه، احساس میکنه در شأن اون نیست این کارا، این به هم ریختگی ها و این بی‌نظمی ها شخصیتش رو پایین میاره. لذا واقعا مؤثره. شما شخصیت او رو گرامی بدارید. امکانات و فضای مناسب مهمه. خیلی وقتا ما همش میگیم چرا میریزی، چرا میپاچی، ولی جا نداره اون مشکل داره. کمد، دراور، سطل زباله، چوب لباسی، اینا رو براش تهیه کن. اینا خرجی هم نداره. امکانات داشته باشه، خلاصه فضای مناسب داشته باشه و این امکانات در دسترسش باشه. گاهی میبینی چوب لباسی هست ولی چوب لباسی خیلی بلنده و قد اونه میرسه، قدش نمیرسه، میخواد بیاد بذاره موصله نداره، همونجوری کنار چوب رختی میندازه لباسش رو یا چادرش رو. یا اینکه فضا نداره، جا نداره، چوب لباسی هست اونقدر پره، لباس های انواع اقسام لباس ها روی این جا لباسی هستش که جا نداره. در امکانات در دسترسش باشه. اگر کمدی هست، حالا برای بچه های کوچیکتر مثلا که قدشون خیلی کوچیکه ما توصیه میکنیم یه جوری باشه که بتونه راحت در کمد رو باز بکنه کمدش رو و بذاره لباساش رو. تخلیه به موقع سطل زباله خیلی مهمه. خیلی جزئیه اینا، خیلی ظریفه ها، ولی واقعا اینا مشکل سازه. به این معنا که شما سطل زباله خب جزء امکانات دیگه، گفتیم سطل زباله جزء امکانات.
بله.
اینو گذاشتید الان 20 روزه این هی هرچی آشغال بوده ریخته لبریز شده، حالا میخواد بندازه همینطور میندازه ولی جا نداره، ای میفته رو زمین. بعدم این زیر میزش، حالا کنار دستش، دو اتاق پر آشغال و کاغذ پاره و کاغذ و مچاله شده. به موقع این دیگه وظیفه مادره. خب اینا دیگه جزء کارها و اموری است که مادر معمولا انجام میده و اشکالی هم نداره مادر انجام بدن این جور کاری رو. یا همینطور که عرض کردم تصفیه لباس‌های اضافی از چوب لباسی، چوب رختی حتما تصفیه بکنید. خود وسایل بچه‌ها یه چیزی که خانواده غافلن متاسفانه. از وقتی این بچه به دنیا اومده، حالا از با بازیاش که یه طرف اون بماند، اصلا وسایل ورزشی که ما براش خریدیم این سالهاست وسایل ورزشی برای او خریدیم ولی تصفیه نمی کنیم و واقعا خیلی چیزاش الان دیگه به دردش نمی خوره. فقط وبال گردنه، فقط همین جا میگیره، فضا میگیره، باعث شلوغی میشه. وسایل ابزار هنریش، حتی وسایل تحصیلیش، بعضی وسایل مال سال قبل بوده، مال دو سال قبل بوده، کتاب سال قبل بوده، دفترهای مربوط به سال قبلش بوده. این وسایل اضافی رو تصفیه کنید. چه کنیم تا نظم رو در او ایجاد کنیم؟ اولا بهتون بگم بعید شما بتونید در این سن، حتی سنین بالاتر، نظم رو به شکل مطلق در او ایجاد بکنید. البته حتی عرض بکنم که دیسیپلین هم چیز جالبی نیست، تا بدونید که اگر ما زیادی به بچه تو این قضیه فشار بیاریم، اینم مشکلاتی براشون در آینده ایجاد میکنه. ولی شما باید در این مسیر گام بردارید، یعنی کلیت نظم برای بچه جا بیفته. این مهمه که بچه ها بدونن نظم چیز خوبیست و بی‌نظمی چیز بدیه. ولی آروم 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 با حوصله. من بارها عرض کردم تربیت مثل یه جورچینه، یه پازله که ما یه تیکش میذاریم، 6 ماه دیگه یه تیکه دیگه کنارش، 1 سال دیگه یه تیکه، و خلاصه از ابتدای تولد شروع میکنیم این پازله رو پرش میکنیم. انشالله 18 سالش که میشه آخرین تیکه رو میذاریم و بعدش هم البته باید دعامون، مراقبتمون پشت سر بچه‌ها باشه، ولی به هر حال دیگه وظیفه ما تقریبا تو اون سنین تمام میشه. لذا انتظار نداشته باشید که او مطلقا منظم باشه. بی‌نظمی تقریبا جزو ذات بچه هاست و باید باهاش تا حدودی ساخت، اما در این مسیر ما باید گام برداریم. لذا من توصیه‌ام اینه برای ایجاد نظم باید عمل شما به شکل اشتراکی باشه. خب به چه معنا؟ به این معنا که میرید میگی دخترم عزیزم، خب بسم الله دیگه این شروع کنیم، اگه موافق باشه اتاق توی جمع جوری با هم بکنیم. اصلا انتظار نداشته باشید که او خودش تنهایی اتاقش رو جمع بکنه. نمیکنه، چون عرض کردم خیلی براش سخته. شما اقدام بکنید با هم دیگه. اگه تمکین کرد، عمل کرد، ولو 4 تا تیکر شما برداره، دیده تیکر اون برداره، خوبه. همین اون جا انداختن نفس و کلیت نظمه که ارزش به نظر من،
که خودش هم درش مسئولیت داره،
که دیگه حالا خودش بله ولو حالا یه دونه رو برداشته، خیلی هم اینجا حالا شما سخت نگیری، 5 تا رو شما برمیدارید، یه دونه رو اون برمیداره، همین که بالاخره اومد به چون ارزش. یه وقتی مادر بزرگواری فرمودن که در تماس تلفنی میفهمیدن آخه من 5 تا برمیدارم اون یه دونه، گفتم خب پس خواهر بزرگوار من یه چیزی بهتون بگم، خیلی از بچه‌ها مامان میگن بیام، یه نمیام، خودت جمع کن. پس بچه شما فرزند شما حداقل پا میشه طفلکی، حالا یه دونم ور میداره، پس این ارزشه. خیلی قشنگ زل میزنن تو چشم ما، میگن نه نمیخوام، نه خودت جمع کن مامان، من جمع نمیکنم. اون که بدتره، پس بنده خدا این طفلکی حالا یه دونه رو ور میداره. اگرم تمکین نکرد، جواب نداد، مثل همین بوری که گفت که نه خودت مامان جمع کن، در حضور او جمع بکنید و یه نگاه معنادار هم عیب نداره دیگه، با زور و فشار و داد و فریاد اونا که جالب نیست. اگه تمکین کرد خب تشویقش کنید، تحسینش کنید، ببوسیدش، تشکر کنید، ولی یه دونه برداشته، از 4 تا شما برداشتید یه دونه او برداشته. اگه تمکین نکرد در حضورش جمع کنید، یه نگاه معنادار هم بهش بکنید، خودش احساس گناه میکنه، نفس لوامش نهیب میزنه. اگر مهربانم بوده باشید و خواستای منطقیش هم توجه کرده باشید، مامان خوبی بوده باشید، بدونید خود همین راش میندازه سری بعد اون این احساس گناه، چون احساس گناه جناب بهرامی همیشه بد نیست برای بچه‌ها، گاهی احساس گناه خوبه اگه کمش باشه، به هر حال نفس نوامشون نهیب میزنه.
بله.
2 عواطف و احساساتش رو تحریک کنید. 3 باهاش قهر کنید اگه اصلا جواب نداد و تمکین نکرد. البته طولانی نکنید، از شیوه محرومیت عیب نداره استفاده کنید، از شیوه به دوبستان استفاده کنید. یه کار جالبی که از میکنم آخرین جمله، اگه این راه ها رو رفتید و جواب نداد، بد نیست هر از چنگاهی بعضی از وسایلش رو بردارید و حبس کنید و دنبال بگرده، 2 ساعت 3 ساعت دنبال بگرده.
این غیر از اون محرومیت،
غیر از اونا، اون راهکارا رو شما عمل بکنید. این دیگه در نهایت این کار، چون خیلی برای بچه‌ها سخته، مثلا کتابش بوده، کتاب ریاضیش بوده، حالا داره دنبال میگرده، وسیله‌ای بوده که حالا نیازش داره. البته گفتم با توجه به مو مصداق اینا مهمه، آیا کتاب ریاضی حالا تکالیفی رو میخواد انجام بده، اونو سلا خیلی نمیدونم، ولی یه وسیله‌ای که برای 1 ساعتی هم دنبالش بگرده اون خیلی لطمه به جایی نزنه، ولی احساس بکنه که اگر وسایلش این ور اومد بیفته، بعد که 1 ساعتی دنبال گشت، بعد بهش بدی بگید ازم ببین این خب سر جاش نبود، من همه تقاضا ازت کردم، خواهش کردم، اما عمل نکردی دیگه مجبورم از این به بعد ظاهرا چاره ای ندارم که گاهی وسایلتو بردارم و حبس بکنم.
بله خب سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. خواهر شنوندمون میتونن در برنامه آینده پاسخ سوال دومشون رو هم بشنوند. متاسفانه فرصت برنامه به اتمام رسید. ما هفته قبل هم فراموش کرده بودیم کتاب رو معرفی بکنیم. انشاءالله طلب دوستان باشه در برنامه آینده پرسش و پاسخ تربیتی. از شما سپاسگزارم آقای دهنوی، به اتفاق همکارانم، همه خوبان شنونده رو تا برنامه آینده به خداوند متعال میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن.